بسم الله الرحمن الرحیم. علم رحمت مطلقه، خلقت رحمانی و خلقت رجمانی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 36. 209. شهامت طلب وجود الهی نیازمند ایمان و معرفت کافی درباره رحمت مطلقه خداوند است، آن گونه که نشان داده ایم، و طلبی کمتر از این کفر است، یعنی انکار چنین رحمتی. زیرا آدمی تن به هیچ معصیت و گناه و ظلمی نمی دهد مگر اینکه به رحمت پروردگارش کافر است و به قول قرآن می گوید که دستان خدا بسته است و سپس ربا را بر خود حلال می سازد و ریا و زنا و دزدی و خیانت و تجاوز را بر خود لازم می داند. ناباوری یا یأس از رحمت مطلقه الهی علت العلل تسلیم انسان به وسوسه ها و وعده های شیطان و حلال شمردن محرمات و تقدیس معاصی است. و آدمی تا این ناباوری به رحمت مطلقه خداوند را برای خود توجیه و تبیین نکند، دست و دلش به هیچ گناهی نمی رود. تنها و تنها ایمان و معرفت درباره این رحمت مطلق خداست که ریشه هر معصیت و شرک و شرارتی را در انسان بر می کند و شیطان را از انسان دور می کند تا انسان به الهیت ذات خود و حصول به قدرت خلاقی آن باور و امید نداشته باشد، در معرض وسوسه های شیطان و توجیه هر معصیتی است. از چنین باور و معرفتی اساس فطرت و عصمت الهی در بشر است و نور ولایت و امامت حق در جان انسان. فطرت آدمی به کمتر از چنین باوری قادر به حفظ عصمت خیش نیست. این باور اما نور رستگاری و الحاق انسان به خداست و امروزه فقط باور به ارحم الراحمینی خداوند درباره انسان و مقام خلافت اللهی انسان است که می تواند بشر مدرن را از هلاکت حتمی برهاند. پس مجموعه معارف ما تنها ایدئولوژی قدار و قهاری است که می تواند بر سیطره جهانی شیطان و دجال فائق آید. 210. جهنم و همه طبقات و عذابهایش معلول ناباوری و یا تردید در رحمت مطلقه خداوند است. ای فرزند آدم، پس کی روی به رحمت من می آوری و خود را لایق بهشت من سازی؟ حدیث قدسی. 211. آن که برای نیازهایش به غیر او روی نکند و بلکه از خود او نیز جز او را نخواهد و مقامی کمتر از خدایش برای خود از خدایش طلب نکند، به رحمت مطلقه او ایمان آورده است و چون بر این رحمت و طلب ارحم الراحمینی بماند و صبور باشد و مقاومت جوید به مقصد رسد، زیرا خداوند فقط و فقط آدمی را دعوت به یک ادعا و طلب از خود نموده است و آن ادعای وجودش می باشد که حتما اجابت می شود. مرا بخواهید تا شما را اجابت کنم. قرآن. ولی هرگز نفرموده که از من نان و آب و ثروت و شهرت و قدرت و مقام بخواهید تا بدهم. زیرا خداوند همه نیازهای حیاتی و بر حق آدمی را بدون طلبش اجابت می کند. پس هر مطالبه ای از خدا به غیر از خواستن وجودش کفر است و اجابت هم نمی شود الا به ندامت. خرافات که عقل و اراده بشر را نابود می کنند، عذاب غیر خدا خواستن از خداست. 212. انسان بایستی با خدایش چنین سخن گوید که پروردگارا، مگر تو نگفته ای که ارحم الراحمین هستی، یعنی مهربانترین مهربانان. والدین من که مخلوق تو هستند مرا بر جای خودشان و بلکه برتر از خودشان میخواهند، پس تو که از آنان مهربانتری مرا بر جای خودت و در مقامی برتر از خودت قرار ده و مرا از هر نیازی منزه گردان همچون خودت، و مرا همچون خودت خلاق و کامل قرار ده و همچون خودت ارحم الراحمین ساز و آفریننده جهانهایی برتر و بهتر. و فقط در این صورت است که می توانم تو را به طور مطلق و لا متناهی با تمام وجودم پرستش کنم عاشقانه. در غیر این صورت پرستش و عبادت من نیز حقیر و ریاکارانه و دروغین خواهد بود تا زمانی که بنده حقیر و درمانده و محتاج و فانی هستم. و این دعای خروج از خلق قدیم و ورود به عرصه خلق جدید و نزادی است. و بدان که دعا و طلبی کمتر از این به درگاه خداوند کافرانه و دروغین است و نیز هر عبادت و پرستشی. و این دعا و پرستش حاصل از حقیقت محمدی است، پس انسانهای محمدی حق ندارند کمتر از این باشند، به خصوص اگر شیعه هم باشند. 213 همه انسانها در درجات مخلوق یکدیگرند، به صورت فردی و گروهی و اجتماعی و تاریخی. و این آفرینش قدیم و دهری است که سیری قهقرایی و نابودگرانه دارد و لذا انسان آخر الزمانی در این قلمرو از خلقت خیش بر آستانه نابودی کامل قرار گرفته است و لذا دست به خود براندازی می زند. 214 در خلق جدید عرفانی و در وادی ولایت عشق الهی نیز انسان‌ها خالق و مخلوق یکدیگرند، منتها در این خلقت هر مخلوقی برتر از خالق خیش است و این سیری استعلایی و عروجی دارد. ولذا هر عارفی برتر از عارف قبل از خیش و عالی تر از مراد و پیر و امام خیش است. 215 بی تردید هم در آفرینش دهری و هم در آفرینش عرفانی خالقی جز پروردگار یکتا نیست که از وجود انسانها و به دست آنان به آفرینش آنها می پردازد با واسطه یا بی واسطه، خواسته یا ناخواسته، آگاه یا ناآگاه. 216 پس باز هم دیگر بار در میابیم که علمی جز علم رحمت نیست که موجب هدایت و رستگاری و خلق جدید است. این همان علم هدایت و طریقت و امامت است و ما بقی علوم علم بقی و شقاوت و نابودگری هستند و این است که خلق انسانی بشر در قرآن همان خلق رحمانی اوست که دارای دو رکن قرآن و بیان است. ولذا آن که در قرآن موفق به کشف رحمت مطلقی خداوند نشد، هنوز قرآنی نشده و محمدی نیست. 217 ولایقان علم رحمت خدا همانا خدا خواهان هستند و نه از خود خواهان. یعنی آنان که از خدا جز خدا نمی خواهند و خدایی شدند. و اینانند لایقان علم تأویل و حکمت و امامت و نیز اولوالالباب و راسخون در علم و نیز راشدون. یعنی آنان که دست و دل از والدین و نژاد و تاریخ و دهر شسته و روی به خدا نمودند. 218 و اما آیا به راستی چگونه و به کدامین سوی و به چه زبان و منطق و آداب و تشریفاتی از خداوند رحمت مطلقش را طلب کنیم؟ خود پاسخش را فرموده است. به هر سو که رو کنید روی اوست و به هر وسیله‌ای که بخوانیدش راضی است و او هر کجا که باشید با شماست. قرآن کریم زیرا کسی که رحمت مطلقش را می خواهد، رحمت همه جایی و هر زمانی او را در هر شرایطی می خواهد بی قید و شرط. پس بایستی او را همین گونه بخواند. و این خواندنی عاشقانه است زیرا رحمت مطلقش جز عشق او نیست و خطاب مولوی هم همین امر است که هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هرچه می خواهد دل تنگت بگو. و البته چون این خواندنی مپندار که کار آسانی است، از فرط آسانیگاه ناممکن می نماید. این سر عشق اوست. چه کسی جرأت دارد او را از خودش بخواهد؟ این شهامتی پهلوانانه می طلبد که پهلوانی رستم دستان در قبالش بازی است. این شهامتی خسروانی و بودایی و مغانی و خلیلی و عمرانی و محمدی و حیدری را می طلبد و حلاجی و تیفوری و سباهی. به زبان آوردنش حتی از روی سهو هم کار هر کسی نیست. می توانید امتحان کنید تا دریابید که چه کار کبیر و بس سهل و ممتنع است. پس حتی بر زبان آوردن چنین دعا و طلبی نیز لیاقت و استحقاق عظیمی را طلب می کند که برآمده از ایمان عظیمی به رحمت اوست که ارحم الراحمینی او راست است نه شوخی. 219. این عین حقیقت است که علی علیه السلام خود را مخلوق و بنده محمد صلی الله می خواند و مولوی هم خود را بنده و مخلوق شمس می نامد و هر مرید خالصی خود را مخلوق مرادش می داند و مرید صادقانه است که با صدای بلند از پیرش طلب وجودش را نماید که اگر ننماید به مکر و تقلید و گمراهی و ادابت با پیرش دوچار می شود و دوست می گردد. 220. وقتی رسول خاتم صلی الله علی مرتضی علیه السلام را پوست و گوشت و خون خود و مظهر نور باطنش می‌خواند، پس سخن از خلق جدیدی است که محمد صلی الله از خودش پدید آورده است که برتر از خود اوست و توصیفی که از علی علیه السلام می‌فرماید هرگز از مقام خودش ننموده است تا آنجا که می‌فرماید ای علی، اگر تو را به مردم معرفی کنم تو را خدا می‌خوانند. و سپس علی علیه السلام را امر می‌کند که قبل از مرگش حقیقت خود را به مردم معرفی کند و علی هم در چند خطبه در آخرین سال‌های عمرش این وصیت رسول خدا را محقق فرمود که علت شهادتش نیز همین امر بود که وی را تکفیر نمودند و ملحد خواندند کسانی که شبان روز بر سجاده بودند و عمری را در میدان قتال فی سبیل الله سپری کرده بودند و تا چند روز قبلش در رکاب خود علی علیه السلام جهاد می کردند. 221. حتی اگر همین امروز هم علی علیه السلام بر منبر خطبه افتخاریه و تتنجیه و بیان را برای شیعیان خود بخواند، باز هم تکفیرش می کنند و خونش را می ریزند به اتهام زندیق و صوفی و ملحد. و این است راز غیبت امام زمان. زیرا همه امامان مظهر رحمت مطلقه پروردگارند و مردمان هم دشمن و منکر چنین رحمتی هستند، به خصوص مسلمین و شیعیان. زیرا اینان خبر و اثر این رحمت را دیده و شنیدند و منکرند و این است راز این همه عذاب و فلاکت مسلمین و شیعیان در جهان ما که مخصوص چنین انکاری است. 222. رحمت مطلق همان مقام ارحم الراحمینی خداوند است که رحمتی لا منتنها و بی قید و شرط و بی حد و حساب است، آن هم برای عالمیان نازل شده از درب وجود محبوبش محمد مصطفی صلی الله. 223. سه نوع و درجه از رحمت ممکن است. 1. بخشیدن کل داشته های خود به نیازمندش. 2. بخشیدن کل وجود خود به طالبش. 3. اعطا نمودن کل داشته ها و وجود خود به دیگری به همراه امکان وجودی برتر آنگونه که طالبش بخواهد. و این سومی همان رحمت مطلق است. 224. کسی که از خداوند فقط داشته های محسوس و معلومش یعنی مخلوقات و پدیده های جهان را بخواهد، در حقیقت عدم خود را خواسته است که برای همیشه یک مصرف کننده محض و روزی برنده باشد تا نابود نشود. پس عدمیت ابدی را برای خود خواسته است و این اراده به داشتن است که محکوم به عدمیت است و از برای کسی است که از خدا غیر خدا را می خواهد، یعنی دهندگی و رزاقیت را. و این رحمت و بخشش نوع و درجه اول است و در حقیقت بایستی این نوع از رحمت را ترحم خواند و ترحم طلبی. 225. رحمت درجه دوم و برترین است که از کسی ماهیت و صفاتش را بخواهیم و او کل ماهیات و صفات خود را به ما اعطا نماید، از جمله خلاقیت و رزاقیت خود را. ولی طلب ماهیت و صفت دیگران چیزی به معنای وجود طلبی نیست، زیرا وجود یافتن ذات خود شدن است. به معنای بیتا گشتن در عالم موجودات. پس چون این طلبی سراسر از حقارت و بخل و ادابت است و همچنان از جنس عدم پرستی می باشد و رضا چون کسی مثل دیگری شد، دیگر چشم دیدنش را ندارد و تبدیل به خصم درجه اولش می شود. و این است که میل به خدا شدن و دعوی خدایی را فقط در دیوانگان و کافران مطلق می بینیم. کسی که میگوید میخواهم مثل تو شوم دشمن جانی توست. برزا هرگز از روبرو چون این طلبی را نمی کند، بلکه در خفا به تقلید میپردازد، زیرا دشمن است و نمیخواهد خصومتش آشکار شود. این است که همه مقلدان عاقبت به انکار و ادابت با مراجع تقلید خود میرسند در دین و دنیا، چه تقلید دینی باشد چه دنیوی و مادی. 226. کسی که میخواهد ماهیت و صفات تو را داشته باشد، در قبال تو دچار احساس نابودی شده است، پس دچار ادابت و نفرت است و میخواهد از طریق کسب کردن صفات تو به نابودی تو و سایرین بپردازد. پس او طالب وجود نیست و از این صفات وجودی نمییابد، بلکه بر نابودیش میافزاید. همانطور که قرآن کریم درباره بخیلان می‌فرماید، آنان که بخل می‌ورزند از خودشان می‌کاهند. 227. پس نه رزق طلبی و قدرت و ثروت طلبی موجب وجود می‌شود و نه ماهیت طلبی و صفات جویی از دیگری. این هر دو نشان از عدم پرستی است و به نابودی شدیدتری می انجامد و هر دو از بخل و نفرت است و بویی از رحمت با خود ندارد و بلکه تماماً از شقاوت و نابودگری است. 228. پس آیا آدمی از خدایش چه باید بخواهد که موجب وجودش گردد و سراسر رحمت باشد؟ بایستی خود خدایش را طلب کند، یعنی ذات احدی و صمدی و نزادی و بیتایی او را. و این طلب از سوره توحید است که سوره وجود است. 229. و این بدان معنا نیست که انسان از خدایش وجود بیتایی او را بخواهد تا همتایی از بیتایی او شود. زیرا بیتایی هرگز همتایی نمی‌پذیرد. و این طلب ذات است که مطلقاً قابل توصیف و تعریف با صفات نیست، همانطور که پرستش خدا برای بشری هم بایستی متوجه چنین معنایی از وجود پروردگارش باشد. پرستش مطلق او، و این پرستش مطلق اوست که حامل نور رحمت مطلقه اوست که نور وجود احدی و صمدی اوست، و چنین طلبی جز از پرستش و عشق به او بر نمی آید. و این است که فرموده انس و جن را نیافریدم الا این که مرا بپرستند، یعنی آفرینش وجود بخش حاصل پرستش مطلق ذات احدی اوست. پس رحمت او را کسی نمی تواند طلب کند الا این که او را دوست بدارد و بپرستد، و رحمت او واسعه و لامتناهی و مطلق است، یعنی وجود بخش است، وجودی که در سوره توحید آمده است. 230. و یک موجود خلاق کسی است که بیتا باشد و نزاد و یکتا و بینیاز، و وجود جزی نیست و مابقی عدم است. آنکه وجود دارد وجود آفرین و وجود بخش نیست هست، وجودی مطلق و بیتا. 231. پس وجود عین رحمت است و رحمت هم مطلق است و کسی آن را دارد که مطلق باشد و بیتا و بی‌نیاز، و کسی آن را می طلبد که این بیتایی و رحمت را دوست بدارد. ولی کیست که طالب رحمت باشد؟ افسوس که همواره بس اندک و انگشت شمارند طالبان رحمت. اکثر مردمان طالب شقاوت و نابودگری هستند. 232. خود ذات خداوند همان رحمت است. خداوند رحمت را بر خود نوشته است. قرآن. و پس هر که روی به ذات احدی او نماید رحمتش را می خواند و این از خواندن است که میل به ذاتش می یابد و طالب ذاتش می گردد که چنان مطلق است و مبرای از هر صفتی که گویی عین فناست. پس طالب رحمت حق طالب هیچ چیزی قابل تعریف و توصیف و محسوس نیست و این همان پرستش اوست که انسان را لایق آفرینش جدید می سازد. 233. پس رحمت همان وجود است و وجود هم بیتایی است و علم رحمت هم علم بیتا شناسی است و طلب رحمت هم طلب بیتایی است و بیتایی قلمرو به آفرینش نو و بدی است. آن که وجود دارد وجود آفرین است و آفرینش هر چیزی هم بدی و بیتا و بی سابقه است، زیرا در آفرینش تکرار و عبس راهی ندارد. مشابه سازی صنعت است نه خلقت و صنعت عرصه نابودگری بشر است و شقاوت. 234. پس آن که می خواهد چیزی شود که ایده اش را در سر دارد نه اهل رحمت است و نه پرستش و نه آفرینش، بلکه یک بخیل شقی نابودگر است. 235. آنچه که نشان دادیم به واسطه ی علم تسبیح دیالکتیکی بود. از فقط به واسطه تسبیح میتوان به رحمت و ذات احدی حق رسید، یعنی از طریق شباهت زدائی که همان تنفیس زدائی و خود زدائی است. 236. پس کسی که میخواهد شبیه دیگری شود هنوز غرق نابودی و شقاوت و بخل و کفر است، حتی اگر آن دیگری امام یا خدا باشد. 237. و بدان که خداوند رحمت مطلقه اش را در همه انسان‌ها نهاده است و به همین دلیل است که هر انسانی یک هویت منحصر به فرد است، ولی متاسفانه به ندرت انسانی در سمت این بیتایی وجودش حرکت می کند و لذا دچار شقاوت و نابودی می شود و جهان مدرن که جهان همسانسازی تکنولوژیکی انسان‌هاست غرق در شقاوت و نابودگری است، زیرا همه می خواهند مثل همدیگر باشند و لذا دشمن همدیگرند. 238. کسی که اراده می کند که شبیه دیگران شود، خود به خود دچار بخل و عداوت و تقلید و دزدی و ریاکاری و دروغگویی می شود و همین صفات آتشین و نابود کننده نشان می دهد که اراده به شبیه دیگران شدن به لحاظ مادی و معنوی یک القاء شیطانی و ویرانگر است و بنیادش بر دروغ و ناحق است. 239. برای اینکه در جریان تسبیح و تنزیه نفس به سوی احدیت بیتای حق دچار ابطال و پوچی و تعطیلی خرد و حقیقت نشویم، بایستی همواره یکی از وجوه الهی را که جمال انسانی دارد و یکی از اولیای خداست دائما مد نظر داشته باشیم و این یک تعلیم الهی در کتابش می باشد که فرمود هیچ چیزی شبیه او نیست و او شنوا و بیناست. که شنوایی و بینایی دال بر جمال انسانی است و جمال انسان که کمالش از وجود اولیای حق متجلی می شود همان صورت ذات بیتای خداوند است که با هر انسانی هست. همانطور که انسانها فقط به واسطه جمال خود به عنوان یک هویت منحصر به فرد شناخته می شوند و این همان ظهور رحمت مطلق در انسان است. ولذا در زمین و آسمانها پدیده ای مقدستر از جمال آدمی نیست که مظهری از رحمت مطلقه و بیتایی احدی پروردگار است در بی نهایت تجلی. و این اساس مذهب اصالت عشق است که مکتب خلق جدید انسان است و هرچه جز این نابودگری انسان است و مذهب شرک و خرافه، زیرا فقط جمال انسان است که هیچ شباهت و شریکی ندارد. پس وای بر کسانی که این مظهر رحمت مطلقه خداوند و وجود احدی حق را در خود و یا دیگران به واسطه انواع آرایش ها و جراحی پلاستیک ویران می کنند که اینان مظاهر شقاوت این دورانند که تن به تن با جنگ با خدا پرداختند، از پزشکانی که دستن در کار چنین کار شیطانی هستند تا کسانی که تن به این عمل می دهند. 240 پس باید دانست که جریان تسبیح و تنزیه و تزکیه نفس بر دریای حرکت جوهری به سوی ذات احدی و بیتایی الهی خود در درون، بدون داشتن جمال این ذات در بیرون که همان صورت امام حی یا پیر طریقت است، ممکن نیست و سالک دیر یا زود دچار ابطال و تعطیل و رکود در این راه می شود و سرگردان می ماند. پس بیتایی لامتناهی و مطلق سمت انفسی این جریان است و جمال پیر هم سمت آفاقی آن. با همه مکاشفات و مشاهدات غیبی از میانه این دو سمت و دو مکان شرقی و غربی است که رخ می نماید تا لقاء الله که درب ورود به کارگاه خلق جدید است و رسیدن به بقاء الله و الحاق به بقیت الله اعظم که مظهر غیب الغیوب خداوند در عالم عرض و آفاق است که همان جمال مطلق بیتایی اوست و ظهور ذات احدی. 241 پس بدان که تقلید راه شقاوت و عدمیت و زلالت است در طریقت حق. در شریعت همچنین است، ولذا در قرآن کریم و احادیث معصومین مطلقاً سخن از تقلید نیست، بلکه سخن از اطاعت است. اطاعت از امام حی. تقلید هم پیروی کورکورانه و از راه دور و طبق هوای نفس است، در حالی که اطاعت و ارادت عرفانی سراسر از یقین ناشی از حکمت و معرفت می باشد. پس اگر اطاعت بیچون و چرا را مترادف اطاعت کورکورانه دانستی، از معارف ما هیچ نیافتی. زیرا اطاعت بیچون و چرای از امام حی در آثار ما، حاصل دریایی از حکمت و عرفان نفس است که بدیهی ترین مفاهیم را به عقل و تجربه به چون و چرا کشیده و تبدیل به اصول یقینی دین ساخته است. زیرا بزرگترین ویژگی معارف ما تبدیل دین به عقل بوده است و عقل به دین، و این بدعتی در تاریخ معرفت دینی است. 242 منطق علیت و به خصوص علیت پرستی در دین چون به غایت خود برسد ابطال ذاتیش عیان می گردد و از اینجا یا آدمی به توبه نصوح عرفانی می رسد همچون غزالی و مولوی، و یا کافر مطلق می شود و یا متدین خرافه پرست از آب در می آید که این عذاب رسوایی منطق علیت و قیاس و تشبیه است، و این کامل ترین تعریف از پیدایش خرافات در بشر است. 243 منطق علیت و قیاس و تشبیه و همسانسازی منطق حاکم بر نفس اماره بشر است که فیلسوف سلطان انسی آن است و شیطان هم سلطان جنی آن. پس ورود به قلمرو به نفس لوامه به معنای توبه از منطق مذکور است و رو کرد به رحمت مطلقه و توکل الهی. پس رحمت در قلمرو به منطق خصمی جز علیت و قیاس و تشبیه ندارد که جریان واحدی است، زیرا از طریق قیاس به تشبیه می رسیم و از طریق تشبیه هم به علیت، و این منطق خصم خلق جدید است که خلق کن فیکونی در اصای است. 244 رحمت و رحمت طلبی از مقام دوست داشتن و بلکه این دوست داشتن است. دوست داشتن به معنای توجه و تعلق و ارادت به چیزی به خاطر وجود محض آن چیز، فقط به این دلیل که هست و نه این که چه چیزی هست و چه چیزی نیست، بیان که هیچ نفع مادی و دنیوی از آن چیز حاصل آید. و آدمی از این احساس دوست داشتن احساس وجود می کند که سراسر عزت و لذت و امنیت و بینیازی روح است، و البته در رأس و محور چنین چیزی همان وجود امام حی است، ولی فقط برای خود امام و انسان کامل چنین احساسی در قبال عالم و آدم وجود دارد که ناشی از درک و شهود الهی است در درون و برون. 245 پس دوست داشتن مقامی است که ناشی از ارتباط و الحاق انسان به ذات بیتای پروردگار است که سرچشمه وجود است و عین وجود، و این همان اتصال به رحمت است و این مقام مؤمن کامل است و عارف واصل، و از این مقام است که قدرت آفرینش کن فیکونی در انسان حاصل می آید که قدرت خلق جدید است. 246 آیا فرق دوست داشتن و رحمت از نیاز و ابتلا و عادت چیست؟ آیا دوست داشتن یک نیاز است؟ اگر هم نیاز باشد، نیاز به بی نیازی است و این همان تعریف وجود است، زیرا آن که هست، هیچ نیازی به هیچ کس و چیزی ندارد از جمله به خودش. 247 بی تردید به جز انسان کامل، همه انسانها در هر درجه ای از رحمت و دوست داشتن دارای ابتلاعاتی نیز هستند که همان نیازهای مادی و معنوی آنهاست، و این است که در مراحل سیر و سلوک عرفانی وادی فراق که پس از عشق پیش می آید در حقیقت همان کارگاه امتحان و آزمون میزان خلوص در دوست داشتن است، یعنی آنگاه که محب و محبوب از هم جدا می شوند که اگر در فرد محب دوست داشتنی باشد در وادی فراق شکوفا شده و او را به مقام توحید وجود می رساند و همه ابتلاعات را زائل می سازد، و اگر دوست داشتنی نباشد عمر این رابطه به پایان می رسد و بلکه چه بسا ادابت نیز پدید می آید. 248 پس اهل رحمت و محبت بودن احساس و کیفیتی از جان انسان است که ناشی از الحاق به بیتایی جان است در درجات. درست به همین دلیل است که چنین انسانی همه خلق خدا را در مراتب دوست می دارد، حتی کسانی که نه تنها هیچ شباهت و همسویی با او ندارند بلکه ضد اویند و اتفاقا دشمنانش را بیشتر دوست می دارد، زیرا کمترین شباهت را با او دارند پس او را بیمثال تر می یابند. درست به همین دلیل است که دشمنان مردان خدا بیشتر موجب معرفیشان در جامعه هستند، و این راز بزرگی است، یعنی راز دشمن دوستی. 249 باید دانست که دوست داشتن غریب‌ترین و عجیب‌ترین احساسات و رفتارهاست، زیرا برخاست از بیتایی جان است، و لذا اهل رحمت و محبت الهی بسیار به ندرت و با احتیاط از آن دم می زنند. و اما آنان که دوستی و محبت را از جنس گروه خون خودشان می دانند و کلن خود را عاشق می پندارند، باید بدانند که از آن هیچ بهره ای ندارند و بلکه خودپرستی و شهوات و هوای نفس خود را محبت و دوستی می پندارند که اتفاقا شقاوت آنهاست و سرچشمه ظلمشان. 250 بهتر است که آدمی خودش از عشق و محبت خود نسبت به هر کسی بترسد و از فکر و بیانش برحذر باشد. درست همچون ترسیدن و برحذر بودن از خداوند، همانطور که خودش بارها به ما هشدار نموده است که از او بترسیم و برحذر باشیم، چرا که خدا و محبت یک معنا و حقیقت است، پس وای بر دعوی کنندگان عشق. 251 پس دانستیم که اهل محبت و دوستی همان اهل الله هستند، یعنی کسانی که با خدایند، در خدایند و خداوند در قلوبشان مستقر است، و در اینجا یک بار دیگر به آن آیه مشهور می رسیم که کسی که دیگری را دوست می دارد اگر راست بگوید خداوند را شدیدتر دوست می دارد. پس انسان فاسق را با محبت کاری نیست، زیرا اهل محبت با خداست و انسان با خدا فسق نمی کند. 252 پس هر که را در این دنیا بور و رسوا و هلاک دیدی، بدان که به دروغ دعوی عشق نموده، به خصوص عشق به خدا. زیرا دعوی عشق دعوی وجود است و آفرینش. ادعایی بزرگتر و مقدستر و الهیتر از دوست داشتن نیست تا چه رسد به عشق. این همه دعوی رحمت است که من اهل رحمت هستم و رحمت را دوست می دارم. کیست که رحمت را دوست بدارد؟ 253. ولی بدان که در اندرون ناپیدای هر دل و در پس پرده سحرآمیز هر رابطه‌ای بین انسان‌ها رحمت و محبت الهی حضور دارد، وگرنه آدمی نمی‌توانست با هیچ کس و چیزی در عالم مربوط شود. ولی مسئله این است که آدمی فاقد علم رحمت و فاقد تقوای لازم جهت تحقق حقوق این علم است، ولذا نور رحمت را در خود تبدیل به نار شهوت و سلطه و مالکیت می سازد و شیطانی آدم خوار می شود و بدین گونه است که انسان خلاق تبدیل به دیوی نابودگر می گردد. 254. انسان وقتی بر حقیقت راستی و ناراستی های خود آگاه و بینا می شود، از راستی و ناراستی امور فرا می رود و این فرا رفتن به سوی یگانگی هویت الهی انسان است. این خودآگاهی عرفانی اساس خلق جدید انسان است که آفرینشی الهی انسانی است، ولذا به سوی آفرینشی فوق خدا و انسان در حرکت است که در آن دست خدا و انسان یکی می شود و این آفرینشی بدی و دیگر است از انسانی الهی و خدایی انسانی، و خدا و بشریت هر دو مرید چنین کسی است که او را امام گویند که محل صلات خدا و خلق است. 255. آری، یک انسان می تواند مظهر و آفریننده برتری از انسان و انسانیت برتر باشد و بدین گونه خدایش را به گونه ای دیگر و برتر و به عرفات برساند و خود عین الله اکبر باشد. وقتی که یک شاهزاده مسیحی در روم به قدرت عشق مسیحایی در دل خیش می تواند مهد ظهور قیامت آخر الزمان و لقاء الله برای عارفان تا پایان جهان باشد. منظور نرگس خاتون علیه السلام مادر امام 12 عجل الله تعالی فرجه الشریف ماست که به قدرت رویایی صادقه به طرزی افسانه‌ای از روم به حجاز می آید و در لباس یک کنیزک به همسری امام 11 در می آید و مهد ظهور قائم آل محمد می شود. رویایی که به اون نشان می دهد که وی کانون و محل حشر حضرت مسیح و حباریون او و رسول خاتم و 11 امام محمدی است. وقتی مسیح علیه السلام و محمد صلی الله و همه قدیسان و امامان معصوم در وجود دختری که دارای عشق مسیحایی است جمع می آیند و او را از قصرهای امپراتوری روم به خرابه‌های تبعید و زندان سامرا می کشانند تا به جای ازدواج با یک امپراتور به ازدواج جوانی زندانی در سامر را درآید که مظهر تمام و کمال استضعاف و فقر و درد و رنج و شکنجه است. 256. این رؤیاها نیستند که سرنوشت فردی را می سازند، بلکه اراده به حق جویی و ابتقای بچه الهی و نهایتاً اراده به خلق برتر مولد این رویاهای صادقه هستند به عنوان راه نمای این جستجو، و رویاهای نرگس خاتون از این جمله اند. 257. رویاهای حیرت آور و متافیزیکی در زندگی همه انسانها حضور دارند، ولی فقط اندکی هستند که پیام این رؤیاها را در میابند، یعنی آنان که به جستجوی حق وجود خیشند و حقیقت را در خود جستجو می کنند و از حقیقت جز حقیقت نمی خواهند. آنان که حقیقت را برای هوای نفس خود می خواهند تا آن را به خدمت اراده و قدرت درآورند، نور پیام این رویاها را از دست می دهند و چه بسا این رویاها موجب گمراهیشان می شوند. یعنی قصد و نیت اولیه در امر جستجوی حقیقت از خود این جستجو و از خود حقیقت مهمتر است. حقیقت در خدمت خود یا خود در خدمت حقیقت. از اینجاست که مکتب اصالت معرفت روشن‌تر می‌شود. عشق به فهم و درک حقیقت وجود به عنوان هدف حق‌جویی بشر تنها انگیزه و نیتی است که آدمی را به خلق جدید و برتری می‌رساند. عشق به کشف حقیقت و خدمت به آن تا سرحد فنای در حق و این انگیزه و معنا در منظر اهالی علیت امری جنونی می آید و این است که اکثر مردمان انبیا و عرفا را دیوانه و گاه سفیه می دانند زیرا از راه و روش زندگی خود هیچ نفع شخصی و دنیوی را جستجو نمی کنند. و بدترین سرنوشت ها را کسانی دارند که در اطراف حق جویان به جستجوی نفع شخصی و مادی خود هستند که امثال یهودا و ابن ملجم نمونه های تاریخی چنین عواقبی می باشند. 258 در قرآن کریم حتی واقعه کبرای معراج پیامبر اسلام هم به رؤیا تعبیر شده است. از حقیقت چیزی بسیار فراتر و برتر از حتی معراج و لقاء الله است و آن واقعی خلق جدید و برتر انسان است آنگونه که شرحش نموده ایم. 259 ممکن است بگویید که این حرفها و حکمتها در عصر حاکمیت ایدز و نفت و جنون و جنایت و ناامنی فزاینده و سلطه جهانی شیطان آریل به چه کار می آید؟ در پاسخ باید گفت که اتفاقاً در چنین دورانی که امکان ادامه همان حیات جانوری روز به روز محالتر می شود و جهنم از همه سو هجوم آورده و دیگر جای هیچ عیشی هم نمانده است، نیاز به این حکمت‌ها و خلق جدید مبرمتر و حیاتی‌تر و اجتناب ناپذیرتر می‌گردد و بشر مدرن بین نابودی و خلق جدید مخیر مانده است و این یک توفیق اجباری برای بشر آخر الزمان می‌باشد. بودن یا نبودن، یعنی حیات و هستی دهری بشر جبران به پایان رسیده است و جز برپایی خلق جدید خود راهی برای ادامه حیات ندارد. انسان یا باید دست به کار خلق جدید خود شود و یا تسلیم نابودی خود گردد. 260 تشیع امامیه تنها مذهب و مکتبی است که پیرو به صدیق و جدیش را به امامت باطنی می رساند و به واسطه نور این امامت باطنی است که با امام زمان در جهان بیرون مربوط می شود و به حزبش ملحق می گردد و از یاران او محسوب می شود. و این الحاق به قلمرو به خلق جدید آخر الزمانی است که تنها راه نجات از نابودی و هلاکت حیات دهری می باشد که در تکنولوژی ساقط شده و به انواع فنون تجزیه گشته است. 261 تشیع حقیقی از حب علی علیه السلام آغاز می شود که حبی به راستی غیر قابل وصف و فوق علیتی و فراگیر و مستیزاست که همه ابعاد حیات فرد را شامل می شود. این حب به تدریج به عدالت طلبی میل می کند و در حیات فرد فعال می گردد و او را در روابط اجتماعی و به خصوص خانوادگی و قومیش دچار انقلابات و اختلالات عظیمی می سازد و بدین طریق ارکان حیات تاریخی فرو می پاشد یا بتالتش اثبات می گردد و از اینجاست که فرد به عشق عرفانی و حق جویی می گراید و سالک حقیقت علوی می شود و در طی طریق مراتب عرفان نفس به آیات و بیناتی در آفاق نائل شده و به تدریج مواجه با حقیقت محمدی می شود و تجلیاتی از وجه پروردگارش را دیدار می کند. و این آغاز خلق جدید است. 262 حب علی علیه السلام یک الغای موروثی و تاریخی و کتابی نیست و بلکه این نوع عواطف آفت و انحرافاتش بیشتر از خیرات آن است. حب علی علیه السلام حاصل نظر لطف خداوند بر قلوب مؤمنان صدیق و با تقواست که در امور دنیوی منافع غیر را بر خود ترجیح می دهند ولی در امور معنوی با هیچ کس معامله نمی کنند و جانشان در آتش الحاق به حق مطلق می سوزد و این گوهره ابتقای بچه رب و لقای الهی است. حب علی علیه السلام بدون شوق لقای بچه رب و دیدار با امام زمان امری مهم و موروثی است. 263 حاملان حب علی علیه السلام عاشقان صداقت و عدالت و محبت و معرفت هستند و هر کجا که ذکری از علی و اسمی از رسمش باشد منقلب و طوفانی می شوند، هرچند که تا قبل از آن نامی از او نشنیده باشند. این جانب این واقعیت را در سراسر جهان به تجربه آزموده ام در میان هندوان، سرخ پوستان و اروپاییان. 264 حب علی به عنوان گوهری خلق جدید همواره حامل اراده به انقلاب و تغییر کردن و کن فیکن نمودن سرنوشت خیش است و این است که مذهب شیعه در تاریخ انقلابی ترین مذاهب جهان بوده است که در رأس آن عرفا قرار داشتند که انقلابی ترین ارواح بشری هستند که حضورشان در فرهنگ بشری منقلب کننده است، زیرا علی علیه السلام سلطان و بانی خلق جدید است و لذا اسم و ذکر علی منقلب کننده ترین اسما و اذکار است و لذا دلی که تحت تأثیر این اسم و ذکر قرار نگیرد بیشک مرده است. 265 کسی که در زندگیش به راه صداقت و عدالت می رود و به شوق معرفت برترگام بر می دارد، محال است که روز به روز به حقیقت و نور اسم و یاد علی مستمرن منقلب تر نگردد و عربی تر نشود و این نخستین گام ها در راه خلق جدید عرفانی است. علی اسم آفرینش الهی است و اسم ظهور الهیت و این معنا در احادیث شیعی مذکور است که علی اسم آفرینش و ظهور پروردگار در آغاز و پایان جهان است که معطوف است به این آیه قرآنی: اوست اول و آخر و ظاهر و باطن. 266 و ما باعث و بانی مکتب و ایدئولوژی خلق جدید عرفانی به منطق قرآن و حدیث و عقل جهانی بشر در هزاره سوم میلادی در جهان هستیم و خود نخستین اسبه این خلق جدید در این دوران می باشیم. آفرینشی غیر دهری، غیر نژادی، غیر تکنولوژیکی و غیر علیتی و این آفرینش جدید در نسل‌های بعدی به تدریج رخ خواهد نمود که همان ظهور ماست که سومین مرحله از ظهور حقیقت محمدی است. همانطور که نخستین فاز این ظهور در ائمه معصومین رخ نمود و دومین فازش 7 قرن بعد در گروهی از عارفان آشکار شد که آغازش با حلاج بود و در ابن عربی و مولوی و روزبهان تبیین گشت و 700 سال بعد یعنی در عصر ما مرحله سوم این ظهور آغاز گشته که ما بانی و اسبه آنی و امام مطلق همه این ظهورات خلق جدید همان علی مرتضی است که ظهور مطلق حقیقت محمدی می باشد. 267 همچون صدر اسلام و قرن 7 عنقریب مواجه با ظهور گروهی از عارفان برتری در جهان خواهیم بود که حاصل خلق جدید ما خواهند بود و مظاهر حق ما. اینان عارفان الله اکبری هستند که مظاهر کاملتر و برتر و بدیعتری از عارفان قرن 7 می باشند و به بیان دیگر به مثابه ظهور باطن امثال حلاج و ابن عربی و مولوی و حافظ می باشند به مصداق این سخن مشهور شمس تبریزی که ما حقیقت خود را به هر که بخواهیم می رسانیم حتی اگر 1000 سال بعد از این باشد. 268 اگر محمد صلی الله مظهر رحمت خدا بر عالمیان است، پس مظهر ذات پروردگار است که این ذات در علی رخ نموده و تا پایان جهان مرحله به مرحله بر هر خلقی و در هر عصری آشکار و ثابت می شود و عارفان مظاهر این ذات هستند و لذا جملگی مظاهر محمد علی می باشند در ارادت عرفانی بین مراد و مرید. 269 این رحمت الهی که از وجود محمد بر عالمیان تابیده کل بشریت را در آخر الزمان به امت محمدی ملحق ساخته است. رحمتی که ذات خداست، همان قدرت خلاق الهی است که بشر آخر الزمان را به قدرت خلاق الهی رسانیده است. ولی کافران از این قدرت خلاق الهی دوزخ تکنولوژی را آفریدند و منافقان هم از این خلاقیت موفق به آفرینش درک اسفل از سافلین شدند و مؤمنان هم موفق به آفرینش جنات نعیم گشتند و عارفان هم رضوان را آفریدند. 270 رحمت عین وجود سرمدی پروردگار است با همه صفات اقتداری و خلاقه و بی‌نیازش، ولی رازی دارد و آن از خود گذشتن است از برای دیگران. آن که چنین وجودی را برای غیر خود بخواهد، خود نیز لایقش می شود. این ذات وجود و رحمت است، ترجیح دادن دیگران بر خود. و این عین ضدیت و نبرد بر علیه خود است که منطقش همان دیالکتیک تسبیحی است که همان منطق و علم رحمت است و در این حال منطق و علم آفرینش است. خود را برای غیر خواستن و عکس این منطق هم شقاوت و نابودگری است. اگر خداوند رحمت را بر خود نوشته است، پس خداشناسی عین رحمت شناسی است و خودشناسی. از هر که خود را بشناسد رحمت را شناخته و هر که رحمت را بشناسد خدای را شناخته است و این علم آفرینش است. 271 عارف در جریان خودشناسی مواجه با دیالکتیک وجود و عدم می شود، یعنی به آنی عدم خود را می بیند و وجود خداوند را، و در همان دم خود را موجود و خداوند را معدوم و مفقود می‌یابد و این دو خلیفه یک دیگرند و این عین رحمت و رحمت شناسی و وجود شناسی است. چون به خود می‌نگرد عدم است، چون به خدا می‌نگرد وجود است. یعنی خود و خدا همچون وجود و عدم دو روی واقعی معرفت نفس است که معلوم نیست چه کسی کدام است. این خلافت سحرآمیز قلمرو رحمت و ذات است و بود و نبود. این سحر خلاقه عرفان نفس است که جز عشاق پاک از امتحانش سرفراز نمی آیند. این همان امتحان الهی در قلوب مؤمنان است که آیا لایق مقام امامت هستند یا نه. امامتی که همان امانت و محبت است که آیا از پس تسبیح ذات حق تا به آخر بر می آیند و یا این که آن را برای خود تنفیس می کنند و می گویند من خدایم. و اما کسانی که از پس این امتحان تسبیح بر آمدند، آنگاه امر می شوند تا بگویند که الهی جز من نیست. سوره نمل. این امتحان نهایی امامت و امانت الهی است و آستانه خلق جدید. 272 عارفان حلول و تجسد و تناسخ امام نیستند، بلکه ظهور امام و عین او هستند، همانطور که رسول خاتم درباره علی مرتضی می‌فرماید که علی ظهور نور باطن من و پوست و گوشت و خون من است، همانطور که خود امام هم تجسد و حلول خدا نیست بلکه عین اوست، ظهور خود اوست و جمال رحمت او که ذات اوست. در کبابر این حقیقت کل حکمت و معرفت امامیه است، همانطور که خود خداوند در کتابش می فرماید مسئله این است که اصلا دیدار با پروردگارشان را باور ندارند، لذا آیات الهی در آفاق و انفس را هم تبدیل و تحریف و انکار می کنند تا اقرار نکنند که او حق است. سوره فصلت. 273 و برای سوال و چون و چرای فلسفی اهالی علیت این است که چگونه مخلوق از خود فنا شده و عین خالق می شود. اینان از درک آفرینش کن فیکونی پروردگار عاجزند و اصلا آفرینش کن فیکونی را توجیه و تحریف و تبدیل به تکامل دهری می کنند و لذا همه فلاسفه دهری هستند و دهر پرست. از افلاطون و ارسطو تا فارابی و ابن رشد و بوعلی و ملا صدرا و حتی سهروردی که تا به آخر از ظلمت فلسفه مشاع رهایی ندارد و آن را مقدمه ای واجب بر خداشناسی می داند. 274. از منظر حکمت امامیه و امام شناسی ناباوری به هر امر محالی عین کفر و انکار امامت است و این عین تعریف امام علی علیه السلام از ایمان و امامت است در خطبه های نورانیه و بیان، زیرا علی علیه السلام پس از ایراد خطبه و دعوی خلق جدید می فرماید که هر که بر این امر کافر باشد بر من مرتد است و هر که بر من مرتد باشد بر خدا مرتد است. 275. پس در حکمت و مذهب امامیه هیچ امر محالی نیست و فقط محال امری محال است و این کاملترین معنای رحمت مطلقه خدا بر بشر است در دین محمد و ولایت علی علیه السلام.